میدونی یه دلیل روانشناختی وجود داره که چرا اون دفترچه یادداشت خیلی خوشگل و گرونی که مثلا پارسال خریدی هنوز گوشه کشو داره خاک میخوره و کاملا خالی مونده؟
آره واقعا همه ما حداقل یکی از اونا داریم.
دقیقا. خب ما معمولا فقط جزد ظاهر دفترها میشیم دیگه، ولی توی بررسی دقیق امروز میخوایم یه نگاهی به در واقع معماری پنهان این ابزارا بندازیم.
درسته.
تا ببینیم چطور انتخاب درست میتونه ما را از سردرگمی توی اون راهروی بزرگ لوازم تحریر نجات بده و یه خرید کاملا هوشمندانه داشته باشیم.
خب ببین این داستان اصلا فقط خرید چند ورق کاغذ که به هم چسبیدن نیست.
آها.
این در واقع انتخاب ابزاریه که مستقیما روی نظم فکری ما تأثیر میذاره. اولین فیلتری که برای این انتخاب باید در نظر بگیریم کاربرد دفتریه که میخوایم بخریم.
خب این یعنی چی دقیقا؟
یعنی این دفتر قراره دقیقا چه نیازی رو برطرف کنه؟ کجا قراره ازش استفاده بشه؟
میدونی من همیشه میگم خرید دفتر خب خیلی شبیه خرید کفشه.
چطور؟
مناسب جلسات کاری نیست.
دقیقاً به همین دلیله که مثلا یه دانشجو یا دانش آموز قبل از هر چیز به دفتری نیاز داره که سبک باشه. چون باید کل روز اون رو توی کوله پشتیش حمل کنه دیگه. حالا فکر کن یه دفتر چرمی خیلی سنگین و رسمی رو بدی دسته یه دانشجو.
خب احتمالاً اصلاً دلش نمیاد توش چیزی بنویسه.
آفرین. ممکنه به قدری احساس گرانبها بودن بهش بده که اصلاً جرأت نکنه ایده های خام یا اون خط خطی هاش رو توش پیاده کنه.
آره.
و خب دفتر عملاً بی استفاده میمونه. اما برای کارمند توی همون جلسه کاری
یه دفتر با جلد سخت.
آره همون دفتر با جلد سخت و طراحی مینیمال حس رسمیت و دوامی رو که اون محیط میطلبه بهش منتقل میکنه.
تازه وقتی پای هدیه دادن وسط میاد که ماجرا کاملا احساسی هم میشه.
اوه بله اونجا خیلی فرق میکنه.
چون اونجا ما در واقع داریم تجربه نوشتن رو به یه نفر هدیه میدیم. پس ظاهر کلاسیک یا فانتزی دفتر خب باید با شخصیت اون طرف همخوانی داشته باشه.
درسته. حالا فرض کنیم کاربرد و شخص استفاده کننده رو کاملا مشخص کردیم.
خب.
ابعاد فیزیکی دفتری که این نیاز رو برآورده میکنه هم خیلی تعیین کننده است. مثلا قطعی جیبی یا همون آشیش.
آره، برای تو کیف خوبه.
دقیقاً، برای کسی که دائم در رفت آمد عالیه، در حالی که ابعاد A5 یا B5 فضای خیلی ایدئال و متعادلی برای نوشتن روی میز به ما میده.
ولی میدونی انتخاب سایز درست به نظرم فقط نیمی از راهه.
چطور مگه؟
خب اگه سایز دفتر عالی باشه اما صحافی اون یه جوری باشه که اجازه نده ما راحت توش بنویسیم؟
آها از اون لحاظ.
آره باز هم به همون کشوی تاریک برمیگرده و خاک میخوره.
کاملا درسته. صحافی مستقیما روی نحوه تعامل ما با کاغذ تأثیر میذاره. مثلا صحافی سیمی یا فنری
که خیلی هم طرفدار داره.
آره خب اجازه میده دفتر رو کاملا برگردونی و روی میزهای کوچیک کافه یا دانشگاه کاملا تختش کنی.
این برای یادداشت برداری سریع فوق‌العاده است.
دقیقاً در مقابل صحافی‌های دختی و چسبی ظاهر خیلی مرتب‌تر و یکپارچه‌تری دارن
که برای محیط‌های کاری و رسمی ایده‌آل هستن.
آره هرچند که شاید همیشه کاملا تخت روی میز ننشینن.
خب صبر کن من اینجا باید متوقفت کنم.
بله بگو.
آیا واقعا ضخامت و کیفیت کاغذ تا این حد که میگن مهمه؟
خب
آخه اگه من فقط بخوام لیست خرید سوپرمارکت یا مثلا یه شماره تلفن رو تند بنویسم این حد از وسواس روی وزن کاغذ یه تجمل بیمورد نیست.
ببین اگه فقط یه خودکار معمولی دستت میگیری و خب چند کلمه مینویسی شاید نیازی به این حساسیت نباشه.
خب پس.
اما مشکل زمانی شروع میشه که ابزار نوشتن تو تغییر کنه.
یعنی چی؟
اگه اهل استفاده از روان نویس، ماژیک یا خودکارهای جوهری باشی، یه کاغذ نازک و نامناسب، جوهر رو به پشت صفحه پس میده.
آخ آره این خیلی رو اعصابه.
دقیقاً. عملاً نصف دفترت غیر قابل استفاده میشه و اون لذت نوشتن جای خودش رو به کلافگی میده.
درسته.
پس کیفیت کاغذ اصلاً تجمل نیست، بلکه پیش نیاز ابزار نوشتاری توه.
کاملاً منطقیه. خب حالا فرض کنیم سایز و صحافی و جنس کاغذ رو درست انتخاب کردیم.
داخل دفترچه خبره، چون خطوط داخل صفحه خب انگار به ذهن ما دیکته میکنن که چطور باید فکر کنیم.
خیلی تعبیر قشنگی بود و دقیقاً به همین دلیلی که خطدار بودن ذهن رو به سمت تفکر متوالی و خطی میبره.
مثل نوشتن جزوه مدرسه.
آره، اما صفحات کاملاً سفید مرزها رو برمی‌دارن و ذهن رو برای ایده پردازی و نقاشی آزاد می‌ذارن.
و صفحات شطرنجی؟
اونا هم که ابزار اصلی برای محاسبات و رسم نمودارها هستن دیگه.
اینجاست که می‌رسیم به یه پدیده‌ای به اسم بولت جورنال.
اوه بله، بحث جذاب بولت جورنال.
همون سیستمی که برنامه‌ریزی شخصی و خاطره‌نویسی و لیست کارها رو با هم ترکیب می‌کنه و خب کاملاً شخصی‌سازی میشه.
درسته.
برای این سیستم صفحات نقطه‌ای بهترین انتخاب معرفی شدن انگار.
آره ببین، جذابیت صفحات نقطه‌ای تو اینه که یه ساختار نامرئی بهتون میدن.
یعنی چطوری؟
تو آزادی، یه صفحه سفید رو داری، اما این نقاط راهنما به عنوان یه شبکه خیلی ظریف عمل میکنن.
آها، که بتونی بدون نیاز به خطکش جدول و تقویم‌ها رو تمیز در بیاری.
دقیقاً، ردیاب‌های عادت رو میتونی خیلی تمیز طراحی کنی. این همون ترکیب بی‌نظیر از نظم و خلاقیته که یه بولت جورنال نیاز داره.
چه جالب. پس اگه بخوایم یه تصویر کلی و کاربردی از بررسی امروزمون بسازیم، برای یه خرید هوشمندانه سه تا معیار اصلی داریم.
بله، سه تا فیلتر مهم.
اول کاربرد، یعنی چه کسی و کجا از اون دفتر استفاده میکنه.
درسته.
دوم قابلیت حمل و فیزیک دفتر، که خب شامل اندازه و وزن و نوع صحافی میشه.
دقیقاً.
و سوم طراحی صفحات و کیفیت کاغذ، که حتما باید متناسب با ابزار نوشتن ما باشه.
عالی بود. میدونی وقتی دفتری رو با این ظرافت و آگاهی انتخاب میکنیم، اون دفتر از چند ورق کاغذ ساده،
آره،
عملاً به شریک فکری ما تبدیل میشه.
کاملاً موافقم.
و خب این موضوع ما رو به یه سوال خیلی عمیق‌تر میرسونه.
چه سوالی؟
حالا که میدونیم هر دفتری بته به معماریش حس متفاوتی رو به ما القا میکنه، آیا تو این عصر دیجیتال و تایپ کردن‌های مداوم روی صفحات شیشه‌ای، عمل فیزیکی کشیدن قلم روی یک کاغذ با کیفیت میتونه نحوه شکل‌گیری خود ایده‌ها تو مغز ما رو هم تغییر بده؟